دیروزی عرضی که می کردیم یه مطلب من رو یادم رفت، بعد یادم افتاد که اونو عرض نکردم. ما می گفتیم که قائم مقام شدن تیمم جای غسل ما دلیلی نداریم. یه روایت بود، اونو من یادم رفته بود عرض کنم، بعد یادم افتاد. این روایت را من بخونم. تو این روایاتی که رب الماء و رب الصغیر واحد، متعدد روایت های زیاد و اسناد متعدد صحاح روایات هست. یکی از روایاتش من قبلا مطالعه می کردم، به نظرم آمده بود با اون میشه استدلال کرد برای تنزیل مورد بحث که تراب هم جانشین آب میشه در مسئله صوم هم. روایت اینه: عن عبدالله ابن ابی یعفور و عن بسط ابن مصعب عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا اتیت البئر و انت جنوب فلم تجد دلوًا ولا شیئا تغترف به فتیمم بالسعیر فإن رب الماء رب السعیر ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. این روایت تو وسائل ابواب ماء مطلق را که بابهایی داره، باب چهاردهم حدیث یک، حدیث بله باب چهاردهم اونجا این روایت هست. خب مفاد این روایت چیه؟ روایت این است که اگر آمدی پای بر جنوب بودی، میخواست رفع جنابت کنی، آب نبود. یعنی اگر آب بود، وظیفت این بود که جنابت را رفع کنی، آب نبود. حالا نگو آب نیست، تو ته چاه که آب هست، بری توی چاه و همونجا بخوای غسل کنی برای اون جهتی رو که لازم بود، با بودن آب لازم بود انجام بدی. این کار رو نکن. همون خدایی که دستور داده بود اگر دلوی پیدا می‌کردی بکشی با اون غسل کن، از اینا همون خدا میگه که حالا دلو نداری، همین تیمم که باید میکنه. اطلاق این شامل میشه که کسی که اگر آب داشت موظف بود روز میکنه، برای اینکه بخواست روزه بگیره موظف بود، یا برای نماز بخواست بخونه موظف بود، هر چی باشه میگه حالا آب نبود، همون جایی همون درد که آبی که میکشی همین خاک هم کفایت میکنه. این که ما عرض میکردیم تنزیل مربوط به باب نمازه، اینجا اسمی از نماز برده نشده. اینجا هر جایی که آب باشه و وظیفه هست که انسان غسل کنه، این استفاده میشه. ولی این که تراب هم شارع رب الماء که رب السعیر یکیه، دستور داده شما با تراب تیمم کنید. این روایت خوبیه، صحیح هم هست و معتبر. خب این من یادم رفته بود. همین دیگه سنهای آقا بالا میده، نسیان شدید میشه، اینا رو قدر بدونی. سنها سنتون رو همیشه نمیمونه این چیزا حفظ. خب این یه بحث پس بنابراین میگیم که به وسیله این روایت میگیم تیمم هم قائم مقام چیز میشه، غسل میشه. نه چیزی نداره، روز و شب نداره که. حالا شب میخواد شب جنوب شده نماز مباشرت کرد، میخواد نماز مغرب عشا رو بخونه، اینا نمیشه. نه که همش استفاده میشه وسیله به چی؟ توریست که اگر آب بود وظیفه داشت، حالا میخواد شب باشه میخواد بود، چیزی درش نفرینه خارجی نداره که. خلاصه این دلیل خوبیه. اشکال تفکیر که چیه؟ اگر گفتن آقا جایی که وظیفه عبارت از غسل کردن، هر جایی که وظیفه غسل کردن، شما اگر پیدا نکرده آقا تیمم کنید. حالا وظیفه برای نماز باشه، برای روزه باشه، برای طواف باشه، برای جهات دیگه ای باشه، هر جا. یه مرتبین فراعین میدونن بیان معنا چی میشه آخه عبارت در مقام بیان نیست نمیشه. میدونم به چی میگه؟ به چی میگه آقا؟ به یک فعل جمله فردی از افراد در عالم فعل جمله مهمله به چه دردی میخوره؟ این میخواد بگه کسی که اگر درد پیدا میکرد وظیفش عبارت از غسل کردن بود، حالا درد پیدا نمیکنه، ولی هم تجد درد برد. همین این تحقیق رو بعد شما کنید آقا، بعد اینو یه نکته بگید که انسان بگم به الله هر چیزی که نمیشه گفت که. خلاصه این به نظر میرسه که در چیز این روایت هیچ شاهدی مطلبی که از اونجا باشه که خدش بیاره درش نیست، هیچ اینا. خب حالا بخش عبارت از این است که این فرض مسئله در جایست که طبعاً آب نیست. اینجا تیمم بدل از میخواییم غسلش قرار بدیم. حالا بحث اینه که اگر نه آب بود میتونست غسل کنه، روی تنبلی بود هرچی بود غسل نکرد، گذاشت برای آخر وقت، اونم آخر وقت نشده، اون هم مجزی نیست، این معلومه چون واجد ماهه. ولی گذاشت آخر وقت، موقعی که دیگه تمکن از استفاده آب نداشت، اونجا تیمم میتونه تیمم از نظر اجزا کچنه آب را پیدا کنه یا نه؟ و اگر از نظر اجزا حجم آب را پیدا کرد، آیا اسیان و معصیتی هم کرده یا نکرده؟ اون سید از نظر حکم وضعی حکم میکنه که صحیحه و از نظر حکم تکلیفی میگه خلاف شرع کرده کسی اختیاراً خودش عاجز کنه. بیان این مرحوم آقای حکیم داشتن که او رو خواندیم، بحث شد. اما راجع به آقای خویی، ایشون راجع به این که آیا اطلاق صورتی را که تعجیل اختیاری باشه میگیره یا نه، ایشون انکار میکنه. مرحوم آقای بروجردی هم در حاشیه عروه ایشون هم میفرماین مشکله ادله تنجیلی مورد را بگیره، ولی اگر بگیره اون ما دلیل برای اینکه کار حرام تکلیفاً انجام داده نیست نداریم، که ایشون امر را دائم مدار بین اینه، یا جایز تکلیفاً و وضعاً یا نه تکلیفاً نه وضعاً به درد نمیخوره. این هر ایشون نظرش اینه. آقای خویی خب ایشون مختارشون نست که نمیگیره این ادله. دلیلی که ایشون میارن چون این ادله برهان نمیارن، میگن تفاهم عرفی اینجوره. ایشون میفرمایند که از ظاهر عدم المشروعیه لقصور المقتضی. ایشون میفرمایند اطلاقات به حسب تفاهم عرفی است، این صورتی که خود انسان عاجز کنه خودش را، ادله این که اگر عاجز شدی تکلیف چی، این عجز طبیعیه، نه عجزی که خود انسان خودش عاجز کرده باشه. از ظاهر عدم المشروعیه به رسول مقتضی، فإن المستفاد من قوله تعالی فلم تجدوا ماء إله به حسب الفهم العرفی هو عدم الوجدان بالتابع، لا ان یجعل الانسان نفسه غیر واجد لان یریق الماء او یجنب نفسه کما فی المقام. اینو نمیگیره. بعد ایشون میفرمایند بله، ما در باب نماز گفتیم اگر کسی خودشو اجناب بکنه در وقتی که اگر اجناب کنه دیگه آب پیدا نمیشه برای غسل، یا اونجاها ما اونجا قائل شدیم که اشکال نداره، و این منشأش هم ایشون میفرمایند از این استفاده کردیم که از صحیحه زراره در باب مستحاضه وارد شده، این نسخلات لا تترک و به طهارت هم که نماز هم که مشروط به طهارته، تراب هم که عهد و طهوره اینه، قهرن مجموع این ادله با هم جمع بشه استفاده میشه که انسان اگر فرزن مباشرت کرد یا چکار کرد اون موقع نمازشو ترک نکنه و هم تیمم بدل از غسل انجام بده. ولی این قرینه ای که در باب نماز وارد شده در موضوع بحث ما نیست، پس طبق قاعده ما نمیتونیم مجزی بدانیم و صحیح بدانیم عجز اختیاری را برای صوم. این فرمایششون ما اون فرمایش اول که عدل شامل نیست، خب این دیگه ذوقیه. خیلی جاها همین باب نماز را چون ماها افراد دیگه چون لا تشرک به حال اونا فهمیدن، بعد میرن این چیزها رو میگن. فرزن باب نماز ساقط نشه، شما که ادله بدلیت را اگر کسی مناقشه بکنه بگه ادله شما میگه ادله بدلیت مال عاجزه، اونم عاجز به طبعه، این طبع خود میگه متفاهم عرفی اینجوری، نماز هم که بدون چیز طهارت نمیشه و ساقط هم نمیشه، شما این رو قدیمه میگیرید پس بنابراین اینجا تیمم مشروعه. ما میگیم شما مشروعیت اطلاعات ادله رو که تمام ندونستید در تنزیل باب تیمم در عجز اختیاری، اطلاعات اگر نشد از صلات و لاتوس لکه به حالی که هست خود نماز میبینید اجزاء نماز وقتی که انسان عاجز شد حالا عجز طبیعی پیدا کرد، اگر عجز پیدا کرد شما میگید این نماز ساقط نیست، جز از جزئیت میفته، شرط از شرطیت میفته، طهارت لباس جز شرایطه، ولی وقتی که عاجز شد از شرطیت میفته. خب شما از صلات و لاتترکوا به حال ما میگه شما باید نماز بخونید، اما با تیمم نماز بخونید شما الان ادله تشریع اگر ناظر باشه به اون موردی که به طبعه، خب ما میگیم اینجا چون ادله تشریع نمیگیره شرطیت طهارت مثل شرطیت طهارت خبثیه، مثل جزئیت اجزایی که در باب نماز هست، نمیدونم سوره چی چی اینا که این در تعذر وقتی که انسان مقدور نشد میگه از چیز میفته، از جزئیات میفته. خب شما بگید که نه نماز صحیحه و احتیاجم به این نداری. ایشون میخوان بفرمان با اینکه ادله مشروعیت مال افرادی را که تنزیل چیز تیمم مال افرادی که به طبع عاجز باشن و این موردی که عجز اختیاری باشه نمیگیره. شما میگید نماز ساقط نیست، خب نماز بی تیمم هم صحیحه. چه دلیلی که این قرینه باشه که بس تیمم جانشین بشه با اینکه ادله خودش نمیگیره به عقیده شما؟ اینو ما نمیفهمیم. خب اجزای نماز شما ستارت خفصیه که میگید اندل استرار ساقطه، اجزای نمازی که انسان قدرت نداشته باشه میگید ساقطه. از باب اینکه نماز ساقط نمیشه، ساقط نمیشه، شما بگید که دیگه چیز نمیخواد، طهارت نمیخواد، چون طهارتش منحصر به آب، چیز دیگه جانشین آب ما نداریم، آب هم که پیدا نمیشه، بنابراین نمیخواد طهارت رو، به ستارت خفصیه. ایشون هیچ وجهی برای مطلب ذکر نمی کنند. و این که خلاصه فقها فتوا دادن و به ذوق عرفی هم استفاده میشه عبارت از اینه. خب اگر زید اگر آمد، خب موظف انسان تمام قد براش پاشه. حالا اگر انسان یه غذای خورد که این انسان دیگه نمیتونه از جا پاشه، آدم میفهمه برای این که خب اگر اون آمد حالا که تمام قد نمیتونی پاشی، همون مقدار که میتونی پاشی الان پاشو. ولی اینکه الان عجز انسان به اختیار واقع شده، ولی انسان اطلاق میفهمه که چه به طب باشه چه مثلا مراعات نکرده، لباسشو کم کرده، چطور سرما خورده، بهرن دیگه نمیتونه درست چیز کنه، مشکل براش، این کفایت میکنه براش. میرهمه در اشباه و نظائر، لازم نیست از خارج چیزی دست باشه و روایت اینا. حالا شونه ما نفهمیدیم این برمایش. خب این بحث تمام. پس میگیم اطلاقات ادله عجز اختیاری را میگیره، منتها این عجز اختیاری جایز نیست، ماده عجز قدرت روی اشباه و نظائر موارد خارجی که هست. اینا انسان میفهمه که نه، این حالا که گفته این کار را بکن، چون دسترس نیست به مقصد اعلا، دسترس نیست به مسجد اقفش اکتفا شده، اینو میفهمه روی اشباه و نظائرش. پس این متن ما همین موافقه. و کما یبطل صوم بالبقاء علی الجنابت متعمدن کذا یبطل بالبقاء علی حدث الهیض و النفاس علی طلوع الفجر. ایشون می فرمایند این که راجع به جنابت ما گفتیم، همین مطلب را راجع به بقای به حدث حیض و نفاس تا طلوع فجر، این هم همین حکم داره. چیه؟ بله بسیان، بله عرض کردم تفاهم عرفی استفاده میشه. مصلحت اعدا در تفاهم عرفیتون روی اشباه و نظائری که هست، خود ماده قدرت خصوصش خصوصه، نه هر شیء دیگری. اگر دست کسی به چیز نشد این کار، یعنی برای اینکه خب مصلحت یه مقدار از مصلحت درک بشه، اگه کاملش درک نمیشه کمترش درک بشه. این در خصوص ماده قدرت و تجزینا هست. خب بعد میفرمایم که همین جوری که شوم با بقا در جنابت عمدی باطل میشه، با حیض و نفاس عمدی هم باطل میشه. اون وقت راجع به این تعبیری در حدائق و مستند نراقی هست و به تبع اینا در مستندی که تقریرات درش آقای خویی هست، در اینا میگن مشهور چنین است که این هم مانند تعمد و جنابته، نسبت به شهرت دادن. ولی اونی که علامه ذکر کرده میگه که مسئله رو از کار عنوان نکردن صاحبی، فقط ابن ابی عقیل این مسئله رو داره و کسی دیگه یه نص صریحی از کلمات قوم در این مسئله نیست. اون وقت ایشون میگه ابن ابی عقیل فقط هست و آقایون دیگه این که آمدن نفس صریحی از خودما ذکر نکردن برای این مسئله. چیزی که در تقریرات درس مرحوم آقای خویی هست یه سهو خاصی شده، نوشتنم که عده‌ای از مناقشه کردن به ملاحظه اشکال سندی در روایتی که مستند این الحاق هست، در اون روایت مناقشه کردن. وقت مناقشه کنها می فرمایند که شیخ در نهایه و یکی دو نفری دیگر، این اشتباه سهل والالشان بود و چون بوده شیخ نیز علامه است، اونم نهایه شیخ نیز نهایت الاحکام علامه است، علامه در نهایت الاحکام این مطلب رو ذکر کرده نه شیخ در نهایه معروف. و از اون طرف هم مناقشه سندی اینا نکردن، مناقشه سندی رو بعضی دیگران کردن، نه این علامه شیخ اینا نکردن مناقشه سندی رو. حالا به هر حال اونی که ما به دست آوردیم شهرت روشن نیست، ما بگیم شهرت در دلهاقه، برای خاطر اینکه اول کسی که صریحاً مسئله رو عنوان کرده میشه حالا غیر از ابن ابی عقیل، محقق در معتبر در بحث حیض و اینال که بحث میکنه، ایشون میفرماید فیه تردد، برای خاطر اینکه روایتی که در این مسئله هست این روایت در سندش علی ابن حسن ابن فضلال که فتحیه، علی ابن اصلات واقفیه و این تو این اشکال نمیشه استناد کرد، ایشون داره این چیز هم محقق اردبیل اشکال کرده، میگه در سندش عده ای از واقفیه هستن، جماعتی از واقفیه هستن و علاوه ابو بصیر در سند قرار گرفته، مشترک بین صحیح و ثابت، بین صدق و غیر صدق، از اون ناحیه هم اشکال هست. خلاصه اشکالات سندی هست. رو این جهت عده‌ای که کم هم نیستن یا تمایل پیدا کردن به عدم الحاق یا مردد شدن، اونا که ما پیدا کردیم محقق اظهار تردید کرده در معتبر. شهید اول در ذکرا کلام محقق را نقل کرده، کلام علامه را که او فاعل به الحاق شده نقل کرده، خودش هیچ نظریه نداده، پیداست که اونم تردید داره در مسئله. همین کلامی چیز رو هم نقل کرده که اشکال سندی کرده، هیچ نمیگه سند درسته یا میتونید تصحیح کنید. پس در ذکرام مردده در اینجا. علامه هلمی در تذکره خودش فتوای مستقیم نمیده، میگه ابن ابی عقیل چنین گفته و خودش هم نظرش راجع به چیز جنابت این است که کفاره هم داره، جنابت هم قضا داره هم کفاره، ولی ابن ابی عقیل در اینجا و در جنابت در هر دو جا تنها اثبات قضا کرده، کفاره دیگه در کلامش نیست. در تذکره هم تنها کلام او رو نقل میکنه، هیچی اثبات و نفی نمیکنه، میخوره که تردید داره در این. بعد محقق اردبیلی میگه بسیار بعیده و نمیشه به این روایت اینجور با این اشکالات جایز نیست ما استناد کنیم، قبول نمیکنه. شاگردش صاحب مدارج میگه عدم الحاق لا یخلو من قوه رو همین اشکالات. ذخیره مال سبزواری او میگه قضا و کفاره نداره، منتها از باب قاعده اشتغال لازمه که اجتناب کنم، ما با حکم به بطلان نمیشه تا قضا و کفاره داشته باشه. اینجور در کفایه میگه فیه ترد بود از اینا سبزواری. فیض در مفاتی اختیار میکنی که نه ملحق نیست. بعد میگه علا اشکال که روایت در مسئله است که اون مختار روایت الهاق، ولی اول فتواش میگه ملحق نیست، بعد میگه علا اشکال که روایت هست. در نهایت تر احکام علامه اول فتوا میده به عدم الهاق و بعد میگه محتمل هم است که الهاق بشه، یعنی که نه تمایل داره به عدم الهاق. خلاصه اینها هست و کم هم نیست، تقریبا قریب به برابر ناقلین و اونایی که قائل به الهاق هم و اونایی که منکر الهاق هم. قائلین به الهاق اونی که ما پیدا کردیم ابن ابی عقیل علامه در سه کتابشه، منتها و تحریر و مختلف. شهید اول در دروسه و ابن قطان در معالمه، بعدم صاحب هدایت میرزای رومی در غنائم، کاشف الغطا در کشف الغطا، ریاض، مستند، اینا هستن قائلا. خلاصه دو تا قول تقریبا میشه گفت کم هم قائل نداره. منتها راجع به قدما، قدما چی میخوان بگن؟ تو ذهن من میرسه که بعضی کلمات قدما ظهور داره در الهاق، بعضش ظهور در عدم الهاق داره، که بعضی هم به همین گفتن قدما قائل به الهاق نیستن، یعنی گفتن ظهور داره. مثلا بعضی ها اینجوری داره، در نهایه هست که شخص وقتی که پاک شد از حیض، یعنی خون دیگه نمیبینه، و اذا طهرت و اغتسلت وجب علیه قضا الصوم، غسل کرد، اون موقع باید روزه هایی که نگرفته قضا کنه. اگر دخالت نداشته باشه غسل، خب بگه وقتی که از پاک شد به جا میاره دیگه، چه دخالتی داره غسل؟ این معلوم میشه که تضاد داره، بدون غسل با همون نفس حدث نمیتونه روزه بگیره. محذب اونم همینجوره، اذا اغتسلت فزت الصوم، مبسوط اذا اغتسلت فزت الصوم. این تعبیر در اینا هست. از طرفی بسیاری از علما که مسئله رو عنوان نکرده آمدن گفتن که حائض احکامی داره، مثل کتابت قرآن جایز نیست، نماز خوندن به اون جایز نیست، طواف جایز نیست، روزه جایز نیست، چی جایز نیست، جایز نیست، اعتکاف جایز نیست، مختلف چیزهایی ذکر کردن. و تنها بعد راجع به مباشرت جایز نیست، به مباشرت آمدن گفتن که اگر خون قطع شده باشه ولی هدف حج واقعی باشه اشکالی مباشرت نداره. ولی اونای دیگر هیچ اسم نبردن، اکتفا کردن به همون مسئله‌ای که جایز نیست، جایز نیست، جایز نیست. این به نظر میرسه که اونا میخوان بگن اونا مثل نماز، مثل فرض کنید مثل کتابات قرآن، مثل دخول مسجده، که همه اونا فتوا هم همینجوره که حدث مانعه. هیچی در این چیزا عنوانی نکردن که بعد از این قطاع هم خوب ثابته، ولی فتوا همینه. همه میگن که لای مسئول المتحرم باید محدث زائد بشه از اینا. فقط راجع به این که این قطاع دم کافی است و لازم می حدث زائد بشه راجع به مباشرته. این هم به نظر میرسه که این یه نحو ظهوری داره که این آقایون میخوان حکم بکنن که اینای دیگه همه ممنوعن. این حالت، حالت مانع است. در باب صوم هم مانند نماز حالت مانع است. این یه نحو ظهوری میده برای الحاق. از اون طرف در باب صوم که میره خب اشکالی نداره، مانع نداره. عرض میکنم مانع نداره که اگر چیز باشه این رو. این یه نحو ظهوری. بعد از اون طرف روایاتی که کلمات قوم که راجع به صوم که میرسن شائم از چه چیزایی باید اجتناب کنه، تا زمان چیز معتبر محقق غیر از اون امانی ابن ابی عقیل، غیر از اون هیچ کسی اسمی از حیض اینا نبوده. میگه تعمد بر بقا جنابت نداشته باشه. چند چیز ذکر کردن، هیچ کدوم مسئله حیض در کار نیست. او هم مشکل به این که چون در مقام بیان بودن که آخه چه چیزایی مانع مسئله حج را عنوان نکرده، او یه نحو اشعاری داره در عدم الها. خلاصه این یه نحو الهامی در کلمات قوم هست که آدم چی بگه. بله در روز که نمیشه در روز صائم باشه، ولی اما شب چه دور اون اون ای چیزش هست اونا رو دارن نمیشه. خب اینو متعرض نشده. خلاصه این بین آدم نسبت به کلمات قدما گیر میکنه. حالا اگه تقدیر مسئله از نظر اقوال علما مسئله صافی نیست، ما باید ببینیم چی میفهمیم از ادله، چی استفاده میکنیم. عمده دلیل روایت ابی بصیره، چون بعضی وجوه اعتباری که علامه اینا ذکر میکنن اونا وجوه متنابهی نیست، عمده روایته. اونا عرض میکنم اونا رو ما نمیتونیم در چون تعبد اینا کدومش در کجاها ممکنه بلگش در نماز ظاهر بشه. میبینید گاهی در روزه ماه رمضان که مهمتر از غذایشه، در روزه ماه رمضان غیر تعمد مانع نیست، ولی در غذایش مانعه، در بعضی چیزا مانعه. اینا یه چیزا شدن نمیفهمه ضوابطه که دور، مگر از خود روایت صریحا یه چیزی باشه. خب عرض میکنن عزمش در کجا ظاهر میشه، من این عرض میکنم در نماز ظاهر میشه، اثرش کجا ظاهر میشه. این خب باید ببینیم چه چیزی مانع برای اونا تعبده که چه چیزی نمیسازه با صوم با نماز اینا. این حالا روایاتشو این عمده روایتی که هست روایت ابو بصیر. روایت ابو بصیر اشکالی که خواسته کنن اشکال سندی، یه اشکالش راجب خود ابو بصیره که محقق اردبیلی ایشون میفرمایند که مشترک بین ثقه و غیر ثقه. خب این تنقیح شده مفصل اون رساله ابو بصیر خدمتی خونساری و آقایون ببینن، او دیگه تحقیق به حد اعلا تحقیق کرده، به اثبات کرده اونی که ضعیف علامه ضعیف و بعضی هم روی این جهت روی اشتراک روایات ابی بصیر را اشکال کرده نه همون یحیی اسدی به حساب ابو بصیر اسدی که اسمش یحیی است اون سقص و مهمتر از اون لیسی است که لیس ابن بختری مرادیه مهمتر از او ابو بصیر مطلق هم عبارت از همون قرائن نباشه مراد اوه و این معتبر است و هیچ اشکالی نیست اون بحث مفصل کرده خوب اثبات کرده از این ناحیه اشکالی نیست اشکال یکیش عبارت از این است علی بن حسن بن فضال فتحی است خب این را آقایون گفتن که فتحیت مانع نیست چون دلیلی بر وساقت اونی که ما میتونیم اثبات کنیم مجموعه اینا خواستن بگن که عدالت معتبر نیست وساقت معتبره و علی بن حسن بن فضال ثقه است و از اون خیلی هم ثقه محکم هم هست در چیزهای خیلی احتیاطکار از این هست این راجب علی بن اسوات اون یه سهمی از محقق واقع شده که میگه واقفی است اون واقفی نیست اون فتحیه که مورد بحث که آیا از فتحیت عدول کرده یا نه نجاشی میگه که آخر عمری عدول کرده آخر محمد ابن مسعود اون عیاشی و بعضی ها دیگه گفتن عدول نکرده با همون حال فوت کرده اون محل خلاف ولی در وساقتش اصطق قضاس لحجتن اوچق و هم نمیدن چجور تعبیرات خیلی محکم در باره علی بن اسوات شده از اون ناحیه هم اشکالی نیست حالا فتحی نباشه که خب نور و علی نور اگر هم فتحی باشه چیزه فتحی اگر حضور کرد برگشته باشه از فتحیت که حضرت جواد او را از فتحیت برگردن این توی نقل نجاشی هست اگر این شده باشه و این روایت بعد از موقعی نقل روایت شده که اون مستفسر شده به این شواهدی هست برش حالا علای تقدیر سقص قابل اعتماد چیزی که مورد بحث آقای خویی بحث قرار دادن او این است که کتاب علی بن حسن بن فضال به طریق معتبر طریقی که در دست شیخ نقل میکنه و اینجا اثبات کرده واسطه بین خودش او رو اون طریق در طریقش علی بن محمد بن زبیر قرار داده و اون دربارش چیزی نیست نتیجه محکوم به ضعف میشه این طریق طبعا بعد خود ایشون راهی برای حل این ذکر میکنن آقایون مراجعه کنن چون این خودش بحث داره که ایشون میخوان از یه راهی در عین حالی که ما بودیم اگر همین طریق شیخ حکم میکردیم به ضعفش ایشون میفرمان ما یه راهی برای این کشف کردیم در از راه اون ما میتونیم همین طریق را معتبر بدانیم